باز هم شما رو پشت خط ارتباطی ما نگه می‌داریم. ما یه افشار صحبت‌هایی را از شهاب لیوال داریم که می‌خوایم اینا رو تقدیم شنوندگان خوب برنامه بکنیم، بعد انشالله صحبت‌های شما رو و تحلیل شما رو بشنویم. خواهش می‌کنم. خب خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که انتقاد نهادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان در حالی که حکومت طالبان میگه که به حقوق زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی متعهد هست. به تازگی شهاب لیوال از افراد نزدیک به حکومت طالبان گفته که حکومت طالبان بدون جهان میتونه زندگی کنه، ولی بدون اجرای قوانین شریعت اسلامی هرگز نخواهد تونست که زندگی بکنه.
ما بدون جهان زندگی کرده میتونیم، اما بدون شریعت الهی و قانون الله متعال به هیچ صورت. هدف اصلی خلقت انسان عبادت الله متعال و اطاعت از فرامین الله متعال است. زمانی که دنیا ما را به چیزای وامی داره که در مغایرت با فرامین الله متعال باشه، به هیچ صورت بخاطر به نظام امارت اسلامی قابل قبول نیست. و ای که دنیا پشت ای اهدافی که شما یاد کردین آیا مشخص اینا کلن هدف بشر دوستانه دارن یا که به اهداف استخباراتی خودشان را دنبال میکنن، و ای که امارت اسلامی را مجبور به این میکنن که بدون چون و چرا منشور سازمان ملل و یا مو کانونسیونی های سازمان ملل اینا بقبولن و همچنان بعضی اعمالی را انجام بدن که در مغایرت با شریعت الهی باشه. و اگر امارت اسلامی گفته باشه که ما حقوق، ببینید چی جالب گفته، میگه در افغانستان حقوق زنان تامین شوه، ببینید خانی امن از بین رفته، فحشا از بین رفته، خرید و فروش زنان و دختران از بین رفته.
شهاب لیوال در ادامه اظهارات خودش تاکید کرده که سازمان ملل متحد و دیگر مجامع بین المللی به دنبال منافع استخباراتی خودشان در افغانستان هستند و در طول 20 سال گذشته که اینا در افغانستان حضور داشتند هیچ کار مثمر ثمری برای مردم انجام ندادند که حالا مدافع حقوق مردم شدند.
اینا در افغانستان چی کردن که حالا ای که اینا به زور جنگ، به زور تفنگ از افغانستان عقب نشینی کردن؟ اگر اینا یک برنامه کلی بر افغانستان می داشتن، اگر اینا یک برنامه اقتصادی و یا برنامه سازماندهی شده در بخش انکشافی و یا در بخش تحصیلی بر افغانستان اینا ارائه می کردن و بعدا اینا عقب نشینی میکردن و یا با مصلحت افغان ها یا بیرون میشدن، چنانی که اینا خود مدعی به این هستند که ما با مصلحت افغان ها آمده بودیم، در حالی که با توپ و طیاره و تانک آمدن افغان ها را کشتن و دوباره رفتن. خب سوال این اینایی که ما را کشتن از بین بند، اینا چی حق دارن الان حالا از ما بپرسن؟ حالا از ما بپرسن که چی تصامیم میگیریم؟ اگر ما منشور سازمان ملل را تعقیب بکنیم یا بحثی روی از او داشته باشیم، استقلالیت کشورها یکی از منشوری سازمان ها است. کشورها بر اساس عقاید و کلتور و عنعنات خودشان تصامیم خودشان را میگیره. مسائل داخلی، مسائل تعلیم، مسائل دین، مسائل مذهب، مسائلی است که در چارچوب کاری سازمان ملل نبوده، بلکه سازمان ملل به خاطر صلح جهانی، به خاطر امنیت جهانی، به گفت اینا، به زعم اینا، در حالی که من خودم خلاف ایدئولوژی سازمان ملل هستم، من خودم مخالف سازمان ملل هستم، سازمان ملل به خاطر چی ساخته و به خاطر کدام اهداف ساخته شده؟ اگر ما روی این بحث مخفی بکنیم، ببینید اگر ما بعد سیاسی و تاریخی را مطالعه بکنیم، سازمان ملل و این اتحادیه اروپا اینا از سال 1995 و این طرف در ممالک اسلامی اینا تداخلات سیاسی و مذهبی و نظامی دارن. اینا از زمانی که بیت المقدس را اینا گرفتن، از حرکی قدرت مسلمان ها بدور کردن، جنگ های صلیبی پی در پی تا قرن 15 و 16 و تا آخر نهایتا در قرن 17 اینا با مسلمان ها کشمکش های داشتن، تا ای که با از بین رفتن خلافت عثمانی اینا کلن اقتدار جهان اسلام و غرب را، هر دوتا اقتدار اینا در دست گرفتن و بر اهداف خودشان. ببینین اینا اتحادیه اروپا یا سازمان ملل اینا اشغالگر هستن، اما نه اشغالگر شکل کهن، اینا اشغالگرای مدرن هستن. اینا قبلا فقط افغانستان را به شکل کهنش اشغال کردن، در دیگر ممالک اسلامی و در دیگر ممالک غیر اسلامی اینا اشغال مدرن دارن، یعنی به این معنا که نظام‌های به خواست خود ترسیم میکنن، به فکر خود، به اندیشه خود. مثلا در ممالک اسلامی اینایی که فعلا مخالف ازی هستن که امارت اسلامی چرا ایده اینا را قبول نمیکنه، چرا از داف اینا مطابقت نمی کنه، اصل بر می گرده خواست های اینا در تقابل با شریعت.
خب صحبت‌های شهاب لیوال از افراد نزدیک به حکومت طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ارتباط ما با جناب آقای افشار همچنان برقرار هست. آقای افشار ما در خدمت شما هستیم. تحلیل بفرمایید و ارزیابی بفرمایید صحبت‌های لیوال را.
خدمت
شنوندگان
عزیز عرض کنم که در صحبت‌های بنده خدا خوب نکاتی مطابق با واقع وجود داره. یکی کشورهای غربی در صدد مداخله در کشور اسلامی از جمله افغانستان هستند.
بله.
هیچ شکی نیست. این که از واژه زن و آزادی زن و آزادی‌های مدنی و حتی از واژه برقراری حکومت همه شمول اونا تصمیم دارن و در صدد از این هستن که راه نفوذی که در افغانستان قبلا ایجاد کرده بودن دوباره برای خودشون باز کنن، این هم حرف درستی است و نمیشه منکر این واقعیت ها شد. بالاخره غرب و کشورهای غربی و اروپایی برای مردم ما و سیاستمدارای افغانستان دستشان باز شده، رو شده و به هر حال واقعیت اینا با واقعیت همخوانی داره.
بله.
اما اون چیزی که مخاطب ما حاکمای فعلی طالبان باشن در افغانستان این است که شما نمیتونین به بهانه کوبیدن غربی ها یک سری حقوق اولیه و اسلامی، اتفاقا اسلامی مردم افغانستان را نادیده بگیرین و پایمال بکنین.
بله.
به هر حال بحث حق تحصیل دختران چه ربطی به خواسته غربی ها داره؟ اتفاقا این مایه رنجش ما هست که طالبان به نام اسلام در مدارس برای مکاتب را برای دختران میبندن و به نوعی کشورهای غربی را که هیچ باوری به باورهای اسلامی ندارن به نوعی اونا را این فرصت و این مجال برای از ما فراهم میکنه که دین اسلام یک دین خشونت پرور و یک دون دینی که سنخیتی با آزادی های مدنی و اعطای حقوق انسانی خصوصا برای زنان باشه را نداره.
بله.
اینا باعث بیشتر باعث رنجش ما هست. ما میگیم که طالبان اگر واقعا برای دلشون برای اسلام میسوزه، اگر واقعا میگن که ما بدون اسلام نمیتونیم زندگی کنیم، اگر واقعا میخوان پرچمدار و علمدار معرفی اسلام برای جهانیان باشن، باید اون جنبه رحمانی اسلام را بازتاب بدن.
بله.
این سوال مردم افغانستان از طالبان هست که شما در طول 20 سال گذشته از یک طرف، علل خصوص در 2 سال گذشته که حکومت به دست شما افتاده، چه مقدار تونستین اون جلوه رحمانی اسلام را به جهانیان بازتاب بدین، چقدر تونستین دل مردم افغانستان را به دست بگیرین، چقدر تونستین مقبولیت ملی ایجاد بکنین. به هر حال اسلام، ما پیامبر بزرگوار اسلام را به عنوان رحمت للعالمین میشناسیم.
بله.
چقدر این جلوه های رحمانی پیامبر و دین اسلام و قرآن کریم در جامعه بازتاب یافته و چقدر طالبان با نگاه رحمانی شناخته میشن.
بله.
یا ای که به عنوان یک قومی که یا یک گروهی که دره به دستن و جز خشونت از اونا چیزی بازتاب داده نشده.
بله. یعنی میخواییم بگین که آنچه که طالبان دارن اجرا میکنن علارغم این که ادعایشان ایه که قوانین شریعت رو داریم اجرا میکنیم، با قوانین شریعت سازگاری نداره.
صد درصد میگم که این به نام اسلام است اما دقیقا به کام دشمنان اسلامه. این شیوه حکومتداری طالبان دقیقا دارن شعار به نام اسلام میدن ولی دقیقا دارن منفعت این نوع حکومتداری در هم کشورهای غربی و صهیونیستا میبرن که اونا هدفشونی است که در اذهان مردم خودشان. امروز یکی از مشکلات کشورهای غربی اینه که نخبگان از اونا گرایش پیدا کرده بودن در دهه‌های اخیر به اسلام. به هر حال یک چالش بود، حتی بسیاری از جامعه شناسا برآورد کرده بودن که ممکنه در ظرف 50 سال آینده ترکیب جمعیتی بسیاری از کشورهای غربی با اکثریت مسلمان تغییر بکنه.
بله.
خب یک چالش جدی تاریخی بود برای کشورهای غربی. اونا به همین دلیل بود که از یک دهه قبل به شدت روی این پروسه کار کردن، داعش رو به وجود آوردن، القاعده رو به وجود آوردن، حال طالبان در افغانستان به وجود آمدن. اینا به وسیله از اینا اونا دارن به ملت‌های خودشون نشان میدن که اسلام یک دین و یک روش خشونت آمیز است و میخوان از جاذبه های گرایش به اسلام بکاهن.
بله.
به نظر من میرسه که طالبان اگر به همین شیوه بازم به خانه ادامه بدن، با شعار اسلام ولی به کام دل کشورهای غربی و صهیونیستی دارن عمل میکنن.
بله. خب آقای افشار، ما فرصت کمی تا اذان مغرب داریم، حدوداً 2-2.5 دقیقه. یک تحلیل کوتاهی در ارتباط با بحث گزارش یوناما هم بفرمایید، این که طالبان دارن از خشونت استفاده میکنن و کشتار ادامه میدن.
یوناما به نظر من میرسه که به هر حال بودجه های سنگینی را در طول 20 سال گذشته مصرف کرده.
بله.
در طول 2 سال هم بودجه های زیادی را کشورهای غربی به دلیل سیاست های استخباراتی خودشون به طالبان کمک کردن.
بله.
و اینها او چیزی که در برای ملت خودشون توجیه داشتن اینه که در قبل از این آزادی های مدنی و آزادی های حقوق زنان و اینا رو در افغانستان فراهم کردن و فکر میکنم که دارن میبینن که هیچ دستاوردی در گذشته و امروز ندارن و جوابی برای ملت های خودشون ندارن، از این جهت بسیار مستعجل شدن.
بله، در واقع این گزارشی هم که اینا منتشر میکنن که طالبان افراد دولت سابق را به کشتار اینا و بازداشت اینا ادامه میتن، اینا چقدر با واقعیت نزدیک است؟
به هر حال از واقعیت هم دور نیست، گزارش های میدانی هم میرسه که به هر حال یک سری خشونت ها به اشکال مختلف، حالا به شکل رسمی یا غیر رسمی، به هر حال در طول 2 سال گذشته و در شرایط موجود روی فعالین مدنی و نظامی های سابق اعمال شده و دیده میشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب ساعت 7:02 است، ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. گفتگو کردیم با جناب آقای محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا، در ارتباط با وضعیت این روزهای افغانستان، گزارشی که یوناما منتشر کرده بود و تاکید روی مسئله که کشتار افراد وابسته به دولت سابق در داخل افغانستان ادامه داره و طالبان افراد را بر اساس وابستگی که به جبهه مقاومت دارن بازداشت میکنن، تنبیه و مجازات فیزیکی ادامه داره و صداهای مخالف را سرکوب میکنن. در ارتباط با صحبت‌های شهاب لیوال هم با جناب افشار صحبت کردیم، این که تاکید کرده بود که افغانستان بدون اجرای قوانین شریعت اسلامی نمیتونه زندگی بکنه ولی بدون جهان میتونه زندگی بکنه، که خب تحلیل‌های افشار را در این ارتباط شما دوستان شنونده شنیدید و تاکید روی مسئله که آنچه که طالبان دارن در داخل افغانستان اجرا میکنند، هرچند که به نام شریعت هست، اما بسیار برخلاف شریعت اسلامی است و به کام دشمنان شریعت. داریم آرام آرام و لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. بعد از اذان انشاءالله در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه انعکاس.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجران طالبان با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه و سفیر ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. مشکلات مهاجرین افغانستانی در ایران و فراهم آوری سهولت‌های لازم بر اونا، اعزام مهاجرین برای ادای فریضه حج و همچنین آغاز کار دیپلمات‌های جدید در ارتباط با این موضوعات در واقع بحث و تبادل نظر کردند آقای حسن کاظمی قمی و خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجران طالبان. وزیر مهاجران طالبان همچنین در این دیدار از میزبانی ایران از مهاجران افغانستانی قدردانی کرد. سرپرست سفارت ایران در کابل هم در این دیدار گفت که تهران همانند گذشته با مهاجران افغانستانی کمک و همکاری خواهد کرد. این در حالی است که اخیراً کاظمی قمی با معاون هماهنگ کننده سازمان ملل متحد مقیم ایران و رؤسای آژانس‌های این نهاد در ایران دیدار و گفتگو کرده بود و درباره محتوای این دیدار گفت که در جلسه با معاون هماهنگ کننده یو ان مقیم ایران و رؤسای آژانس‌های یو ان در تهران گفتگوهای سازنده‌ای در مورد تقسیم نقشه راه همکاری فیما بین و توسعه دیپلماسی با سازمان‌های بین‌المللی در راستای حمایت از مردم مظلوم افغانستان داشت. با گفته وی لزوم حمایت از دولت ایران به دلیل میزبانی تعداد قابل توجهی از پناهجویان از جمله مباحث مورد گفتگو بود. در همین حال سفیر ایران در عراق از تمهیدات جدید برای اعزام زوار تبعی افغانستانی به عراق خبر داد. محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد گفت تمهیدات جدیدی برای اعزام زوار افغانستانی و عراق اندیشیده شده. آل صادق همچنین گفت در مورد اتباع دیگر کشورهای مقیم ایران که برای زیارت اربعین خصه خروج از مرزهای ایران و سمت کشور عراق دارند مذاکرات لازم انجام میشه.
بحث افغانی های مقیم هست که ما برگه عبور براشون فراهم میکنیم و این مورد قبول طرف عراقی هم هست. بحث پاکستانی ها و سایر اتباع که به صورت ترانزیتی عبور میکنن مسائلی هست که باعث انشالله در سفر اخیر آقای امیر احمدی که به عراق خواهند داشت با طرف عراقی بحث خواهیم کرد. دانشجویان جامعه مصطفی هماهنگ کردیم و تعداد زیادی از اتباع خارجی از در حد 5000 نفر عبور میکنن، ولی روی پاکستانی ها، آذری ها، آذربایجانی ها و کسانی که میان اینا باید با طرف عراقی مذاکره کنه.
یک کمیته خاص برای حفاظت از معادن در ولایت ننگرهار ایجاد شده. ارتباط ما با محمد آصف شینواری برقرار هست. آقای شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. در ولایت ننگرهار برای محافظت و تحت نظارت قرار دادن معادن در این ولایت یک کمیته ویژه ایجاد گردید. بر اساس معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار که به رسانه ها فرستاده است، این کمیته در نشست به رهبری معین مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم افغانستان که به ولایت ننگرهار سفر نموده بود تحت ریاست اداره معادن و پترولیم ولایت ننگرهار ایجاد گردید که ادارات مختلف در این کمیته وضعیت دارد و وظیفه این کمیته محافظت و تحت نظارت قرار دادن معادن مختلف طبیعی در ولایت ننگرهار است. در لایحه‌ای که برای پیشبرد امورات این کمیته ایجاد شده آمده است که این کمیته وظیفه دارد تا از نوعیت استخراج معادن، از پروسه به قرارداد دادن معادن و همچنان به دست آمدن عواید از این معادن نظارت خواهد شد و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنان در نخستین نشست این کمیته فیصله به عمل آمد در مناطق جنگلات طبیعی که معادن طبیعی وجود دارد و استخراج آن جنگلات طبیعی را متضرر می‌سازد، استخراج این معادن متوقف شود. چنانچه در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار بعضی از معادن در دامنه‌های کوههایی که مملو و سرشار از درختان طبیعی هست وجود دارد که استخراج آن سبب تخریب جنگلات طبیعی می‌شود. اداره محیط زیست وضعیت این کمیته را دارد و بنابر درخواست این کمیته و محافظت از محیط زیست در ولایت ننگرهار چنین فیصله به عمل آمد که معادنی که در جوار جنگلات طبیعی وجود دارد از استخراج آن جلوگیری شود. همچنان این کمیته وظیفه دارد تا فابریکاتی که در محلات رهایشی برای پروسس معادن طبیعی ایجاد شده و سبب آلودگی محیط زیست می شوند و یا هم مشکلات برای باشندگان محل به وجود می آید، این فابریکات متوقف شود و به محل دیگری که برایشان در پارک‌های صنعتی تعیین شده انتقال داده شوند. معین مالی و اداری وزارت معدن و پترولیم افغانستان در این نشست افتتاحی همچنان گفته است که معدن افغانستان که منابع سرشار عایداتی در افغانستان است، اگر به صورت درست مدیریت شود هیچ کس بدون کار نخواهد ماند و میزان بیکاری در افغانستان به صفر خواهد رسید. در حال حاضر بیشتر استخراج بیشتر معدن طبیعی در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله ننگرهار آغاز شده و بیشتر معادن به شرکت‌های خارجی و داخلی به قرارداد داده شده که مبلغ هنگفتی عواید از آن به گونه هفتوار، ماهوار و سالانه به خزانه دولت واریز می‌شود. افغانستان کشوری است که سرشار از منابع طبیعی و همچنان جنگلات طبیعی است که به گفته آگاهان امور اقتصادی در صورتی که این معادن به صورت درست مدیریت شود اقتصاد افغانستان با پای خودش استارت خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم آقای شینواری، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار شما. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. با زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنونده های عزیز و ارجمند برنامه در مکتب روح الله. جانجوری عزتمندی و سلامتی شما عزیزان را از خدا خواسته و خواهانیم. دوستان، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. در دو برنامه گذشته راجع به جایگاه مرگ در آموزه های دین اسلام و نگرش امام خمینی رحمت الله علیه در این خصوص با شما عزیزان صحبت کردیم. همان گونه که در برنامه های گذشته هم با آن اشاره شد، امام خمینی رحمت الله علیه مرگ را گذرگاه به حیات واقعی می دانستند و خود را آماده عزیمت به حیات ابدی کرده بودند تا زمانی که وقت مشخص آن فرا رسید. امام خمینی رحمت الله علیه علاوه بر طرح اندیشه های نوین در حوزه های مختلف زیست بشری، به ویژه اندیشه سیاسی اسلام و تشیع بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در روزهای پایان عمر خود باز هم ملت ایران و سایر علاقمندان خود در دنیا را از فیض اندیشه های ناب خود محروم نگذاشت و با نوشتن وصیت نامه طولانی و عمیق، چراغ فروزان فرا روی راه پیروان خود قرار داد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف این وصیت نامه، تلاش میکنیم در چند برنامه آینده محورهای اصلی این وصیت نامه را برای شما عزیزان بازخوانی و راجع به مفاد آن با شما عزیزان گفتگو بکنه. پس لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، کلمه وصیت یک واژه عربی و به معنای عهد است. در کتاب‌های لغت عربی ذیل ماده وصیت معانی مختلف مانند عهد کردن، سفارش کردن، مأمور کردن، وصل کردن چیزی به چیزی دیگر آمده است. در اصطلاح وصیت به معنای انجام عملی بعد از غیبت یا مرگ وصیت کننده است. در قرآن کریم کلمه وصیت با عبارت‌های مختلف و معانی گوناگون به کار رفته است و به طور کلی در قرآن کریم وصیت در دو وجه عمده به کار رفته است. وصیت خداوند به انسان، یعنی سفارش‌هایی که در آن امر به فرمانبرداری و نهی از نافرمانی و نقض عهد خویش می‌کند، و وصیت انسان به انسان که این نوع وصیت خود به دو گونه در قرآن آمده است. نوع اول زمانی است که انسان فرد دیگری را به دین سفارش می کند، مانند ابراهیم و یعقوب که فرزندان خود را به این آیین وصیت کردند، و دیگری وصیت انسان درباره میراث است. خداوند در قرآن کریم که می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که زمان مرگ شما فرا می رسد، در موقع وصیت باید از میان شما دو نفر عادل را به شهادت بطلبید. لذا مفسران وصیت در قرآن را به دو نوع کلی تقسیم می کند: تملیکیه که مربوط به ارث است، و عهدیه که شامل مواعظ، نصایح و اوامری است که اغلب در وصیت پیامبران، امامان و بزرگان دین مشاهده می شود. وصیت نامه نویسی به عنوان یک سنت اجتماعی ریشه در دوران جاهلیه اعراب و نیز ایران پیش از اسلام داشت، اما در دوره پیامبر این سنت معقول رد نشد، بلکه شکل دینی موعظه‌ای و ساختاری قرآنی به خود گرفت. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه از این سنت در جهت تحقق اهداف اسلام استفاده کرد. ایشان در احادیث و روایات مختلف با تکیه بر آیات قرآن کریم به وصیت نامه نویسی سمت و سوی معقول و مؤثر داد. به عنوان مثال بر این نکته تأکید کرد که زیان رساندن وصیت از گناهان کبیر است، یعنی وصیت کننده نباید وصیتی کند که به ورثه زیان برسد. همچنین از این ابزار در جهت تحقق عدالت اجتماعی بهره گرفته و تأکید کردند وصیت باید عادلانه باشد، یعنی وصیت کننده نباید از روی بغض بعضی از وارثان خود را از ارث محروم سازد یا سهم آنها را از ارث کاهش دهد یا سهمی را به غیر وارث دهد. وصایای خود پیامبر هم جهات گوناگونی داشت که مهمترین آنها مضامین دینی، سیاسی و نظامی بود. پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه در بخش مضامین دینی امتش را به نو محور و موضوع مهم وصیت کرد: اخلاص، عدالت، میانه روی، عفو گناهان دیگران، بخشش و انفاق به دیگران، صله رحم، تفکر، یاد خدا و پند گرفتن از شگفتی های آفرینش. سنت وصیت نامه نویسی پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام تداوم یافت و در این دوره نیز به تبع دوران حضرت رسول سنت وصیت نامه نویسی در محورهای گوناگون حفظ شد و به ویژه در ابتدای همه آنها به یگانگی خداوند شهادت داده شده است. امام خمینی نیز در ادامه این سنت اسلامی در تداوم وصیت نامه خیش ابعاد دینی، الهی و سیاسی را مد نظر قرار داده و متن از نظر ادبی زیبا و از نظر سیاسی تأثیرگذار ارائه کردند که می توان آن را به عنوان یکی از منشورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی و چارچوب‌های فکری و سیاسی نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفت. ایشان وصیت‌نامه خیش را با حمد و ستایش و تسبیح خداوند و صلوات بر محمد و آل محمد آغاز و در همان ابتدا به حدیث ثقلین اشاره و به موضوع ورود پیدا کردند. امام خمینی رحمت الله علیه با اشاره به این حدیث خاطر نشان می‌سازد. حدیث ثقلین بین جمیع مسلمین متواتر است و در کتب اهل سنت از صحاح سته تا کتب دیگر به طور متواتر از حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه نقل گردیده است. بنابراین حدیث ثقلین حجت قاطع است به جمیع بشر، به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف و همه مسلمانان به ویژه علمای دینی که می بایست در پیشگاه خداوند و حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه جوابگوی آن باشد و عذری از ایشان پذیرفته شده نیست. ایشان با استناد به این بخش از حدیث که می فرماید لن یفترقا حتی یرادا علی الحوض، به نوعی با ملازمت کتاب و اثرت در تاریخ اشاره می کند. بعد از وجود مقدس حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه، هرچه بر یکی از این دو گذشت بر دیگری نیز گذشته است و مهجوریت هر یک مهجوریت دیگری است تا آنگاه که این دو مهجور بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر حوض وارد شوند. و باید گفت ستمی که از طاغوتیان بر این دو ودیعه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بر امت اسلام بلکه بر کل بشریت گذشته است. امام خمینی رحمت الله علیه پس از اشاره به حدیث ثقلین و اهمیت دو ثقل قرآن و عطرت به اجمال آنچه در طول تاریخ پس از رحلت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این دو ثقل رفته را روایت و تجزیه و تحلیل میکند. ایشان خاطر نشان میسازد پس از شهادت حضرت علی علیه السلام خودخواهان و طاغوتیان قرآن را عقب راندند و از صحنه خارج کردند و بر حکومت عدل الهی خط بطلان کشیدند و بدین ترتیب انحراف از دین خدا و کتاب سنت الهی را پایه‌گذاری کردند. اکنون ببینیم چه گذشته بر کتاب خدا، این ودیعه الهی و ما ترک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. مسائل اسف انگیزی که باید برای آن خون گریه کرد. پس از شهادت حضرت علی علیه السلام شروع شد خودخواهان و طاغوتیان قرآن کریم را وسیله کردند برای حکومت‌های ضد قرآنی. آنها مفسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کرده بودند و ندای این تارکو فیکم ثقلین در گوششان بود، با بهانه های مختلف و توطئه های از پیش تعیین شده و تهیه شده و با قرآن را و امت را از صحنه خارج کردند و به حکومت عدل الهی که یکی از آرمان های این کتاب مقدس بود و هست خط بطلان کشیدند و انحراف از دین خدا و کتاب و سنت الهی را پایه‌گذاری کردند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقت این برنامه با پایان رسید. انشالله در برنامه بعد ادامه وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی را که به سرنوشت عطرت در طول تاریخ پرداخته برای شما بازخوانی و تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. چین امروز از حکومت طالبان در افغانستان خواست دست از محروم کردن زنان از حق تحصیل و زندگی اجتماعی بردارد و رویکرد قاطع‌تری در مبارزه با تروریسم اتخاذ کند. این اصرارات وانگ ونبین پس از نشست چین، افغانستان و پاکستان مطرح شد که با هدف حمایت از تجارت و کاهش تنش‌های مرزی در میان افزایش حملات در پاکستان برگزار شده بود. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت جامعه بین‌المللی هنوز نگرانی و انتظارات زیادی از دولت موقت افغانستان دارد، از جمله این امید که طرف افغانستانی پیشرفت بیشتری در اجرای سیاست‌های متعادل و محتاطانه داخلی و خارجی کسب کرده، از حقوق و منافع زنان و کودکان دفاع و نگرش قاطع‌تری در مبارزه با تروریسم اتخاذ کند، روی کردی که نتایج ملموس بیشتری به دست دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که حکومت طالبان برای جلب اعتماد و فهم جامعه جهانی بکوشد و همچنین در افغانستان شرایط مطلوب ایجاد کند تا روابطش با همسایگان بهبود یابد و در جامعه بین الملل پذیرفته شود. میدان هوایی بن گوریون در تل آبیب به دنبال حملات راکتی گروه‌های مقاومت فلسطین تعطیل شد. منابع صهیونیستی از حمله راکتی مقاومت فلسطین در بارکه غزه به شهر تل آبیب خبر دادند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند آژیرهای خطر در تل آبیب به صدا درآمده و به دلیل وضعیت امنیتی تمام پروازها از میدان هوایی بن گوریون و بالعکس متوقف شده است. برخی منابع هم از مجروح شدن چند صهیونیست در پی حملات راکتی مقاومت و شهرک‌های صهیونیست نشین مجاور غزه خبر دادند. خبرگزاری سما هم اعلام کرد آژیرهای خطر در شهر ریشون لتسیون، شهرک نهال اوز و پایگاه هوایی پالماخیم در بیروسب به صدا در آمده است. رسانه‌های اسرائیلی هم از تخریب و قطعی خطوط تلفن در چند منطقه سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. در همین حال شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد مقاومت فلسطین طی ساعات گذشته حدود 100 راکت و موشک به سمت اراضی اشغالی پرتاب کرده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم گزارش دادند که دست کم 26 فروند راکت تاکنون به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین فایر شده است. بامداد روز گذشته جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به بارکه غزه حمله کردند که در پی آن 15 فلسطینی از جمله 3 فرمانده ارشد جنبش جهاد اسلامی، چند زن و کودک شهید شده و 20 نفر دیگر زخمی شدند. رژیم صهیونیستی از ساعت پیش هم در موج دیگر حملات هوایی خود به شهر خان یونس در جنوب بارکه غزه دست کم 1 شهروند فلسطینی را شهید و 1 نفر دیگر را زخمی کرد. وزرای خارجه ایران، روسیه، سوریه و ترکیه در نشست مسکو بر احترام به تمامیت ارضی سوریه و طراحی نقشه راه برای پیشبرد روابط ترکیه و سوریه تاکید کردند. نخستین نشست 4 جانبه وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، سوریه و ترکیه در ارتباط با سوریه امروز در مسکو برگزار شد. در پایان این نشست 4 کشور بیانیه مشترکی صادر کردند. با نظر به قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد و بیانیه‌های رسمی در روند آستانه شرکت کنندگان بر تعهد خود نسبت به تمامیت ارضی سوریه، عدم دخالت در امور داخلی و مبارزه با تمام اشکال تروریسم، تجزیه طلبی و افرادگرایی در این کشور تاکید کردند. تاکید بر اهمیت افزایش کمک‌های بین‌المللی به سوریه، از جمله با هدف تسهیل بازگشت داوطلبانه، امن و عزتمندانه سوری‌ها به سرزمین خود و بازسازی پسا جنگ از دیگر مواردی است که در این نشست بر آن تاکید شد. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نخستین نشست 4 جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه، سوریه و ترکیه به مسکو سفر کرده، امروز با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار تاکید کرد باید تلاش شود تا روابط رو به پیشرفت دو کشور در مسیر درست جاری خود سرعت بیشتری داشته باشد. سرگئی لاوروف هم در این دیدار برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی در آینده نزدیک در تهران را در تعمیق مناسبات دو کشور حائز اهمیت خواند و همچنین ابراز امیدواری کرد بخش‌های تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در همایش همکاری‌های اقتصادی فدراسیون روسیه و جهان اسلام حضور فعالی داشته باشند. پادشاه عربستان از رئیس جمهور سوریه برای شرکت در نشست آینده سران اتحادیه عرب دعوت کرد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان از بشار اسد رئیس جمهور سوریه دعوت کرد تا در 32 نشست سران اتحادیه عرب که قرار است 19 می برابر با 29 ثور در شهر جده برگزار شود شرکت کند. دعوت رسمی پادشاه عربستان را امروز نایف الصدیری سفیر عربستان در اردن برای رئیس جمهور سوریه تقدیم کرد. بشار اسد هم در دیدار با الصدیری تاکید کرد نشست آینده سران اتحادیه عرب در جده عربستان با تقویت و توسعه همکاری کشورهای عربی در راستای منافع ملت‌ها منجر خواهد شد. عربستان سعودی و سوریه همچنین سه‌شنبه شب اعلام کردند فعالیت نمایندگی‌های دیپلماتیک خود در دو کشور را از سر می‌گیرند. دعوت پادشاه عربستان از رئیس جمهوری سوریه پس از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه عرب در روزهای اخیر عضویت سوریه در این اتحادیه را پس از 12 سال تجدید کرد. اتحادیه عرب نوامبر 2011 و با آغاز بحران سوریه عضویت دمشق را در این اتحادیه به حالت تعلیق درآورد و از همان زمان نیز تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را علیه این کشور عضو جبهه مقاومت اسلامی ضد صهیونیستی وضع کرد. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. شب خوش و حق نگهدار.
همراهان گرامی، رسیدیم به بخش کلام ناب. همراه می شویم با این بخش با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی با موضوع غبطه، حسادت، بخل و ایثار.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
آدم یه نعمتی رو که میبینه چهار رقم برق میگیره دش. یه چیزی رو که میبینه کسی یه خونه ایمده، ماشین درآمدی، شکلی، جهازیه‌ای، یه کسی تجارتش موفقه، تو انتخابات رأی میاره. انسان وقتی نعمت دیگران دید چهار رقم برق میگیره دش. یعنی چهار حالت بده. یا میگه خب نعمت داره، الحمدلله، خدایا تو که به او دادی نوش جونش، به منم بده. این حالت خوبیه، بهش میگن غبطه. غبطه با غین و تای دسته دار. چون این مثبت فکر میکنه، میگه او داره داشته باشه، منم داشته باشم. مثبته. او آره، منم آره، هر دو آره. برد برد به قول سیاسیون. حسود منفیه، میگم من ندارم، انشالله اونم نداشته باشه. میگم من نه، اونم نه. این باخت باخته. من که ندارم، اونم هر که داره نداشته باشه. اینم حسادت. دو رقم دیگه داره. از این دو رقم یه رقم شما هم گم، یه رقم شما میگید. گاهی میگم من داشته باشم، او نداشته باشه. چهارمشم شما میگید. بعضیا میگن بگید او داشته باشه. اگه گفتم من داشته باشم، او نداشته باشه، بخله. میگم من دارم، مردم نداشته باشه، این بخله. یه وقت میگم مردم داشته باشن، من نداشته باشم، تورنی ای ایثاره. مثل مادری که پتور از رو خودش برمی داره میده رو بچه‌ش، میگه من سرمه بخورم، تورنی ای سرمه خوده، ایثار میکنه. فقط من میگم، شما بگید خوب بد، خوب بد. چهار تا جمله میگم، داودش با شما. هم من هم او، نه من نه او، من بله او نه، بعد من نه او بله. خوب عیسی، خیلی خوب. این حالات انسان در مقابل نعمت ها. خب حال قرآن و ننزل رو بخونین. معنی القرآن ما هو الشفاء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
قرآن شفا است برای مؤمنین. حالا این مرض حسادتو میخوام شفا بدم. حسود حرف حسابیش چیه؟ میگه خدا چرا به او داد؟ ای دواش اینه که اگر او داره تو نداری، عوضش هم یه چیزایی تو داری او نداره. ما دل قامه، یک قدش بلنده، به به شکره، قد تو ببین ماشاءالله مثل سروه. و حضرت هم میگه نگاه نکن قدش داره، عوضش همتش کمه. هم ما دل قامه قصیر الهمه، همتش کوتاست. طلیق اللسان، بیان چه قشنگه. حدید الجنان، قلب سنگه. ممکنه او یه چیزی داره تو نداری، آه نکش، عوضش تو هم یه چیزایی داری اون نداره. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم،
نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا.
نحنو قسمنا یعنی ما تقسیم کردیم، یه چیز به او دادیم، یه چیز به او دادیم، یه چیز به او دادیم، یه چیز به او دادیم. اگر اون کباب برگ داره، خب عوض سیراب شیردونش، سیراب شیردونش، سیراب شیردونش داره. یکی جگر داره، یکی کله پاچه داره. اگر این فیزیکش خوبه، او شیمش خوبه. اگر او خوشگله، او حافظش بیشتره. اگر او خطش خوبه، او تب شعر داره. اگر او حافظش کمه، توان جسمیش بالاست. یعنی نگاه نکنید به کمبودها، نگاه کنید به این که اگر تو یه چیزی نداری، عوضش یه چیزم تو داری. خب این مسئله. قرآن یه آیه داریم میگه هیچ آه نکشید. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
آه نکشید، هر کسی داره نوش جونش. پس دوای اول نکشید. اگر او یه چیز داره، تو هم یه چیز دیگه داری. دوم، هر نعمتی مسئولیتی داره. یه مسئله در ایران میگن حرف با مشبیش، اگر تو یه نو داری نگو او صد تا نو داره. بابا تو یه نو داری، فقط مسئول شکم خودتی. او صد تا نو داره، مسئول صد تا گرسنه دیگه هم هست. نداری یا یه لیت بنزین داری، یک کیلومتر داری. او اگر 100 لیت بنزین داره، 100 کیلومتر داره باید بوده. اینم یه مسئله تعجز مسئولیتش. اینم دو. خب سوم، حسود فکر میکنه اگر خدا از او بگیره به این میده. برای چی حسودن؟ چرا او داره؟ خب اگر خدا به اون داده به تو میده. حسودا فکر میکنن که اگر او نباشه من هستم. نه، فکر میکنیم اگر این مشتری از اون نخرید میاد پلو من، ممکنه از اون نخره. چون تو حسودی نمیتونی ببینی اون فروشش خوبه، حسود حسادت میکنی، میگی چرا او فروشش خوبه، چرا او اینقدر خواستگار داره. فکر نکنی اگر حسودی کنی خواستگار میان خونه تو، ممکنه خونه اون نرن، خونه تو هم نیا. حسادت رو اگر میخوایید چقدر سنگینه اینه. قرآن در سوره فلق میگه قل اعوذ برب
الفلق
من
شر ما خلق.
میگه از به پروردگار فلق قسم پناه میبرم، من شر ما خلق، از شر همه مخلوقات. آخرش میگه و من شر حاسد اذا حسد و از شر حسود. یعنی شر ما خلق یک کفه ترازوه و من شر حاسد نا حسد هم یک کفه ترازوه. تمام شرور مخلوقات یه وزنه، شر حسود هم یه وزنه. قول اعوذ برب من شر ما خلق، یعنی از همه شرهای هستی به خدا پناه برم. آخر سوره میگه از شر حسود هم پناه برم. معلوم میشه حسادت بدیش به اندازه همه بدی هاست.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
امشب در سر شوی